بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة على سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين المكرمين سيما بقية الله الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجبورا ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين قال الحكيم في كتابه الكريم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صلوات عنایت کنید اللهم صل علی ساحت پاک و چهره تابناک حضرت حسین ابن علی ابن ابی طالب اهل بیت و اصحاب اون حضرت صلوات عاشقانه ای هدیه بفرمایید. شب جمعه رحمت و مغفرت است، از خدای متعال مسئلت دارم از سایه به گل روی امیر المؤمنین همه ما را ببخشد و بیامرزد، حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرماید. گذشتگان ذوی حقوق، شهدا، علما، گذشتگان از این جمعیت و شهیدی که تازه به وطن آمد سید رضی موسوی، سر سفره آقا و مولای من حضرت حسین ابن علی میهمان بفرماید، ارواحشون رو شاد میکنیم با هدیه دستگل صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از موضوعات مهمی که در میان علما و بزرگان از اهل معرفت به شدت مورد طرح و بررسی قرار گرفته است این موضوع است که مهمترین عامل در مانعیت به رسیدن مراتب انسانی کدام عامل است. می توان گفت مورد اتفاق است که همه اهل معرفت به استناد قرآن کریم و متون دینی فرموده اند منیت، خودبینی و خودخواهی بزرگترین عامل در مانعیت رسیدن به قله‌های تعالی و کمال است، که درست گفتن خودبین هرگز خدابین نمی شود. در قرآن کریم به این حقیقت تصریح فرمود که تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین. علو یعنی اینکه انسان خود رو از دیگران برتر و بهتر ببیند، و عبارت دیگر دیگران رو ندیدن و فقط متوجه به خود بودن منشأ همه مفاسد است. عاقبت و سرانجام موفقیت و پیروزی با انسانهای با تقواست. علو یعنی خود بر تربینی و نسبت به دیگران اهمیتی قائل نشدن که در امثال و حکم و قصص و اعتبارات آمده، گفت اون شخص سوار بر اسب بود، آمد رسید کنار یک رودخانه‌ای که عمقی هم نداشت، اما مرکب حرکت نمی کرد. هرچه تازیانه به مرکب زد دید نه حرکتی نداره. یه شخص دهاتی از اونجا عبور می کرد، گفت چه می کنی برادر؟ گفت می خواهم رد بشم، این مرکب عبور نمی کنه، هرچی می زنمش تازیانه چوب فایده نداره. گفت الان بهت میگم چه کار بکن. آب رو گل کرد، آب که گل شد اسب چابک از رودخانه عبور کرد. به دهاتی گفت چه کردی؟ گفت مرکب تا خودشو میبینه نمیتونه حرکت بکنه، نباید خود رو ببیند. آب که گل شد دیگه خود رو ندید و به راحتی از رودخانه حرکت کرد و عبور کرد. انسان تا خود را میبیند نمیتواند، قدرت برای سیر ندارد، باید خود را فراموش کند و از خودیت و منیت عبور بکنه تا به آن مراتبی که خدا برای انسانهای موفق در نظر گرفته است برسد و نائل آید. حالا دستوراتی در دین مبین اسلام آمده، انسان چه کند که خود رو فراموش کنه و به دیگران هم توجه بکنه و نظر بکنه؟ یکی از مهمترین عوامل برای فراموشی خود و خودیت و منیت عبارت است از انفاق کردن. یعنی دیگران رو دیدن و دیگران رو در اون چیزی که تحصیل کرده شریک کردن، اگر عالم است به علمش، اگر تاجر است به ثروتش، هر کس هر چه که دارد، اگر دیگران رو دید و بهره ای از اموال خود را به دیگران هدیه کرد، این نوعی فراموشی و نوعی از میان بردن منیت است. و باز هم در قرآن کریم آیات فراوانی داریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، کیست که از مال خودش بخشی را به خدا قرض بدهد؟ خدا نیازی به مال ما داره؟ هرگز. هر چه داریم از او و عنایات اوست. چرا چنین تعبیری آمده؟ خیلی تعبیر لطیف، دقیق و در عین حال موجب تنبه انسان می شود. گمان نکنید که اگر دست شما به دست فقیر رسید شما در واقع به یک انسانی مدد کردید. نه، این دست رسیدن به دست خدای تعالی است. ما نداریم جایی دست کسی را ببوسید و فضیلتی در دست بوسیدن ما ندیدیم. اما در یکی از موارد که معصوم فرمود دست خودتون را ببوسید که اون دست بوسیدن داره. کدام دست؟ دستی که در راه خدا احسان و انفاقی میکنه. معلوم این شخص اونقدر از خود گذشته است و عبور کرده است که دستش بوسیدنی شده. دست خودتو ببوس که این دست به دست خدای تعالی رسیده است. در حدیث آمده اگر شما به کسی انفاق کردید در واقع گرفتی یا چیزی ندادی. اون بنده خدا آبروش رو زیر پاش گذاشته، تمام ثروتش آمده به شما رو زده. بله، او بیشتر ثروت از دست داده که آبروش رو در معرض خطر قرار داده که شما بخشی از اموالتون رو در راه خدا انفاق بکنید. جمله فرمودن حضرت آیت الله مجد امشب بسیار جالب توجه است که بعد از عبادت ما نداریم عملی که فضیلتش بیشتر باشد از انفاق و احسان به خلق الله. چقدر فضیلت داره؟ رها کردن خود است، رها کردن توجه به خود است. بعضیا اونقدر دقت درباره خودشون دارن هرگز دیگران رو نمیبینن و نیاز دیگران و احتیاج دیگران را. حالا گاهی مال است، مال. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبه انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئه حبه والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم. عجب تشبیهی داره قرآن کریم، عجب تمثیلی دارد قرآن. مثل اون کسانی که در راه خدا انفاق میکنن، میدانید مثل اونها مثل کیست؟ مثل اون زارع و دهقانی است که دانه های گندم رو روی زمین میریزد و او رو میپوشاند و خاکش میکنه، دیگه دیده نمیشه. گندم رو میپاشد، خاکم روش میریزه، میگه الهی به امید تو، خدایا تا الان کارم رو من کردم، بقیهش با تو. رفت زیر خاک، تو نمیبینی اما خدا میبیند اون دانه را، میبیند. آب و آفتاب و اون چه ضرورت داره نصیب این دانه میکند، این دانه رشد میکنه، کم کم جوانه میزنه، از دل خاک میاد بیرون، یه دونه گندم میشه 7 سنبله و هر سنبله هم 100 تا دونه، یعنی یه دونه گندم 700 تا دونه گندم تحویل میده. والله یضاعف لمن یشاء. من یه وقتی در لرستان منبر میرفتم خیلی سال پیش، اونجا به من میگفتن آقا یه دونه گندمی که ما میکاریم 2000 تا دونه تحویل میده. والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم. خدا به هر کس بخواهد از روی علم و حکمت توسعه میده، یه دونه گندم و اونقدر برکت بهش میدهد. باز اون 700 تا دونه گنده هر یه دونهش میشه 700 تا دونه. الله اکبر. خدا نگاه میکنه به یه دونه گندم تا او رو رشدش بده. آیا کسی که در راه خدا یه مددی میکنه، یه محبتی به کسی میکنه، به کسی هم نمیگه، خاکش میکنه، ریا نمیکنه، منت سر طرف نمیگذاره، خدا به گندم نگاه میکنه، به احسان و انفاق خلق الله نگاه نمیکنه، یک درهم رو قیامت، بله صدها گند عرض میشود درهم تحویل انسان میده، اونقدر برکت به دنبالش میاد. بعضیا همتشون واقعا، بعضیا فتوت دارن. فتوت یعنی جوانمرد و مردانگی دارن. اگر محبتی میکنن زنش هم نمیفهمه، بچه‌هاش هم نمیفهمن. بعضیا بعد مرگشون، رفتم تشییع جنازه یه آقایی، دیدم جمعیت اونقدر آمده که انده یک عالم بزرگی از دنیا رفته. به پسرش گفتم شما اینقدر فامیل دارید؟ گفت نه آقا، به خدا بیشتر اینا رو ما نمیشناسیم که اومدن تشییع جنازه پدر من. گفتم حالا از یکی دوتاشون سوال کن اینا از کجا آمدن. بعد معلوم شد این بنده خدا در بازار درآمد خوبی هم داشت، اونقدر جهیزیه، اونقدر محبت به دیگران، اصلا زن و بچهش هم خبر ندارن اینا کیا هستن زیر جنازه آمدن. اما طرف دست میکنه جیبش، 1000 تومانی در میاره، بعدم میذاره جیبش، نمیده. بعد میگه مسجد ما ساختیم، کجا بودید شما وقتی ما مسجد رو میساختیم و نمیدونم فلان، کاری هم نکرده. غالبا کسانی که مدد میکنن هیچکی هم نمیفهمه. غالبا اونایی که تو مسجد نق میزنن چرا سرده، چرا گرمه، چرا لام نداره، چرا فلانه، کسانی هستن که در طول عمرشون یه جارو به یه فرش مسجد نزدن، که غالبا توقع دارند و نق میزنن. گفتم فلانی آقای اخوی چطورن؟ گفت والا ما که خبر نداریم، ما دوتا دختر شوهر دادیم ورشکسته بیچاره شدیم، دوتا دختر داشت دوقلو بودن، همه آمدن از فامیل به ما محبت کردن الا این اخویه بزرگوار ما که وضع مالیش هم خیلی خوبه. خیلی من تعجب کردم، برادرش بسیار انسان شریف، بزرگوار، خیر، میشه به برادر خودش محبت نکرده باشه؟ مشهد مشرف میشدم تو فرودگاه دیدمش، گفتم فلانی اخوی چطورنگو؟ الحمدلله دوتا دختر داشت، شوهر داد با آبرو، الحمدلله خیلی خوب. خیلی حالا منم خیلی عذر میخوام، کنجکاو میخوام ناخن بزنم ببینم خب بعضیا چه طرز تفکری دارن. تو پرواز کنار هم نشستیم، گفتم فلانی اخوی دخترها رو شوهر داد، حالا اوضاع و احوالش باج خدا مهربانه، خدا لطف کرد. هر چی ما میگفتیم تفره میرفت. تا رفتیم مشهد و سوار تاکسی و رفتیم، رسیدیم به فلکه آب، چشممون به گنبد امام رضا، گفتم تو رو به این امام رضا قسمت میدم، همه شنیدم به اخویتون محبت، اما تو حاضر نشدی در اون میدان محبتی. گاجه دعا کنید خدا به ما توفیق بده. منم اصرار بگه دست بر میداشتم. آخر گفت تو رو به این امام رضا کلمه بهت میگم، به کسی نگو. من به چند نفر غریبه دادم، بردن کمکش کردم، نمیخواستم پس فردا دخترای برادر پیش دختر عموها، یعنی دخترای من، خجالت زده باشن بگن عمو مثلا به ما، بابای تو به ما محبت کرد. مردانگی آقا ببینید، بعضیا خیلی مؤدبن، خیلی تربیت شدن، بلدن چگونه انفاق بکنن، چگونه احسان بکنن. از خود گذشتگی رو ببین، حالا هیچکی هم نفهمه، اسمم نیارن. اونی که باید ببینه این دانه گندمو داره میبینه کجا جوانه بزنه، کجا سنبله بده، کجا حبه ها. اونقدر حبه های عرشی خدا در قیامت نصیب افراد میکنه. گاهی بعضیا محبت میکنن، خودشم یادش رفته، خودشم یادش نیست. گاهی ها هرچی به پدرمون گفتیم بابا مسجد محل ساختن، تو هم یه کاشی، یه آجوری، هرچی میگفتیم دیدیم نه، اونقدر علاقه به پول داره، اونقدر خودخواهی و خودبینی، به هیچی توجه نداره در شؤونات دینی. مادر ما التماس کرد، گفت حاجی بالاخره تو مسجد تو هم یه کاری. گفت یه فرش، اونم فرش دست دومی برای یه گوشه مسجد داد. بعد مرگ خواب بابا رو دیدم، دیدم در یک بیابانی برف و سرما و یخبندان همون فرشی که برای مسجد داده دور خودش پیچیده که سرما نخوره. گفتم آقا جون چطوری؟ گفت پسر از دنیا همین فرشه به درد ما خورد، اینجا هیچ چی دیگه به درد ما نخورد. همه رو گذاشتیم، بله، عروس و داماد آمدن، دو تا و یکی و یک شیشم و یک هشتم، همه رو بردن. بعدم گفتن تو روحش فلان که چرا انقدر کم گذاشته برای ما. پدرزن فلانی، بچه‌ها، دومادا تو پاتیل اصل افتادن، اما اینقدر برای ما نگذاشت که بتونیم بریم مثلا. گله هم دارن. حالا از خود گذشتگی گاهی نسبت به مال است، برادر دینی، اما گاهی نه، بعضی پول ندارن، آبرو دارن. آبرو اگه راه بیفته آبروش خیلی کار میکنه، خیلی. یه بار رفته توی صندوق قرض الحسنه، معرف شده یا ضامن شده، دوتا قسط عقب افتاده، میگه من پشت دستم رو داغ کردم دیگه از این کارا بکنم، هرگز دیگه. خب بابا جان همه که اینطور نیستن، بعدم دنیا اینجوریه دیگه، تو که نباید نماز رو ترک کنی. اگر کسی بی محبتی کرد، اگر کسی کم لطفی کرد، چی پشت دستم رو داغ کردم. اون عالم دم مرگش گریه میکرد، بابا چرا اینقدر گریه میکنی؟ شما که این همه کار خیر، واسطه یک کار خیر، از این بگی به اون بده. گفت میترسم قیامت به من بگم مثلا تو 100 میلیون آبرو داشتی، چرا 20 میلیون آبرو تو خرج کردی؟ بقیه 80 میلیون چرا آبرو تو خرج نکردی پیش این اون واسطه بشی؟ آبرو دادم، مال بهت ندادم، زبان چرب و شیرین دادم، آبرو در جامعه. یا الله، انفاق اینجا به خرج آبروست، مخصوصا عزیزانی که، حالا من یه پرانتز باز کنم، این صندوق های قرض الحسنه که واقعا امیدیست. حالا به بانک ها که طرف میگه آقا رفتم بانک وام بگیرم، یه صورت حساب جلو من گذاشت، آخر نفهمیدم چقدر میخواد از من بگیره، فهمیدم میخواد لختم کنه. یه قرون دو هزار میده همه چی ازت میگیره. حالا صندوق‌های قرض الحسنه که اینقدر با محبت بدون گرفتن سودهای کذایی آبروی افراد رو می‌خرن، رونق بدید درهم و دینارتون رو تو این خاک بریزید، تو هر خاکی نریزید. معلوم نیست جوانه بزنه و سنبله بده ها. میگه آقا بالاخره ما یه قرون 2000 داریم، باید کاسبی کنیم دیگه. بهش میگن یه محبتی، میگه بذار اول برد بشه سود بیاد تو حسابم بعدن. اما نمیدونه در قرض الحسن منزل لذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه. خدا نگاه میکنه، اضافهش میکنه، تبدیلش میکنه به یه چیزایی که یه وقتی به درد ما میخوره که هیچی به درد ما نمیخوره. گاهی هم آیان فقط مال و آبرو نیست، بعضی ها سرمایه های دیگری دارن باید خرج کنن. عرض کردم کسی که علمی داره میتواند بیاموزد کتاب آسمانی را، علومی که موجب اعتبار، موجب اعتبار جامعه دینی میشود، تا برسد به جان. خود را ندیدن. شب جمعه و شب دعای کمیل است، در خانه خدا میخوایم ناله بزنیم. و قعدت بی اغلالی، امیر المومنین در این کلمه چه میفرماید؟ بعضی ها پاشون تو قله نمیتونن بالا برن، همان قل منیته، همان زنجیر خودبینیست و خود ستاییست که نمیگذاره انسان بالا بره. آقا امیر المومنین که این دعای کمیل رو به ما تعلیم فرمودن، جان به فدای تو یا علی، که اگر شما نبودید ما بلد نبودیم با خدا حرف بزنیم. این امیر المؤمنین تمام هستی خودش رو در پیشگاه پروردگار عالمیان، حالا جنگها، جهادها، اونقدر امیر المؤمنین در راه خدا مال و ثروت و چیزی که از این دنیا خورده امیر المؤمنین استفاده کرده، میلیون میلیون برابرش رو به دیگران خورانده از حضرت مرتضی علی. این علی ابن ابی طالب قرآن است. کدوم نامردی جرأت داره که این آیه رو درباره غیر از مرتضی علی تفسیر بکنه؟ شیعه و غیر شیعه همه نوشتن این آیه در شأن مرتضی علی است. غیر علی هیچ کس در این آیه با علی ابن ابی طالب شریک نیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. عجب تعبیری است این تعبیر. من الناس من یشری، اون کسی که میفروشد، ولی تقدیم میکند ابتغاء مرضات الله، از هیچ کس مزدی نمیخواد، از هیچ کس تشکر نمیخواد، آقا دستت درد نکنه، به ما محبت کردی، لطف کردی، هرگز. ابتغاء مرضات الله یعنی معامله با پروردگار، اصلا خودشو ندیده، فقط خدا را در این انفاق و در این فروش دیده است. شب تو بستر پیغمبر اکرم خوابید که خدای متعال به جبرئیل و میکائیل هر دوشونو خواست، گفت شما حاضرید یه مقداری از عمرتونو به دیگری هدیه بکنه؟ جبرئیل سرشو انداخت پایین به تعبیر بنده، میکائیل هم پشت گوش شروع کرد خاروندن. هر کس به اندازه خودش عمر داره، نه حاضر نشدن. فرمود ولی من در میان بندگانم دارم کسانی که حاضرن جان خودشونو فدای دیگری کنن به خاطر من، به خاطر من. اونها کیا هستن؟ برید روی زمین، برید تو شهر مکه، بروید در خانه وجود مقدس پیغمبر اکرم، ببینید در بستر رسول خدا چه کسی خوابیده است. آمدن دیدن در بستر پیغمبر امیر المؤمنین علی مرتضی خوابیده است. این علی برای حفظ جان پیغمبر، حالا علی ابن ابی طالب خودشو ببینه، آقا واقعا علی دیدنی است. شخصیت امیر المؤمنین تماشایی است. امیر المؤمنین که بین زمین و آسمان جبرئیل فریاد میزند لا سیف الا ذوالفقار ولا فتی الا علی، جوان مردی مثل علی ما سراغ نداریم. این علی ابن ابی طالب با اون همه فضائل و مناقب که پیغمبر فرمود، تمام دریاها مرکب، تمام درختها قلم، تمام صفحه زمین کاغذ، هر چی بنویسن فضائل علی تمام شدنی نیست. این علی دیدنی نیست؟ بله. این علی تماشایی نیست که ملائکه آسمان چهارم التماس میکنن خدایا میشه مثل علی اونجا تمثالی مانند امیرالمومنین دورش طواف میکنن، ملائکه دور تمثالش طواف میکنن. این علی که انقدر دیدنی خودشو ندیده. یا رسول الله من بخوابم شما به سلامتی به مکه میرسید؟ بله. جانم به فدای رسول خدا، جانم به فدای ولی خدا. علی جان که جان هستی به فدای تو، چطور خودتو ندیدی؟ پیغمبر اکرم رو دیده است، خدا را دیده است، ابتغاء مرضات الله. چرا آیان حضرت ام البنین اینقدر عزیزه ولی عیسی رو انفاقش خودشو ندیده؟ خودش خیلی شخصیت بزرگی است، این بانوی با فضیلت، اونقدر کرامت، اونقدر فضیلت، اما در مقابل علی خود نمیبیند، بچه‌هاش هم نمیبینه، همه رو فدا میکنه. اونقدر فدایی که عالم باید در مقابل اونها سر تعظیم فرود بیاورد. غیر علی کس ندید. چون شب جمعه و شب دعاست، خیلی تسلیه اوقات نکنم، انشاءالله دلها امشب متوجه و متوسل به حضرت حق، دستتون با آسمان برسه انشاءالله. امشب ارزاقی رو بگیرید که تا حالا گیرتون نیامده. غیر علی کس نکرد خدمت احمد، غمخور موسی نباشد الا هارون، کرد جهانی ز تیغ زنده به معنا، از دم تیغش اگر چریخت همی خون، صورت انسانی و صفات خدایی سبحان الله از این مرکب معجون، سوی شریعت گرای و مهر علی جوی، از بن دندان اگر نقلبی و وارون، وارد خانه شدن دو پسر مثل قرص ما، هر دو علی. حضرت سید و شهدا دید این دو آقا کمی نگران و ناراحت. چرا ناراحتی؟ می آمدیم در بین راه، آن ملعون به ما رسید، آثار جلالت رو دیده، گفت تو کی هستی؟ اسمت چیه؟ علی. این کیه برادرم؟ اسمش چیه؟ علی. فرزندان کیست؟ دید حسین ابن علی. گفت چیه همش علی علی؟ آقا سید و شهدا شنید تبسمی کرد، فرمود خدا دو پسر به من داده، نام هر دو را علی نهادم، اگر خدا صد پسرم به من میداد نام همه رو علی می نهادم، دوست دارم هر چه می بینم علی ببینم، هر چه صدا می زنم علی صدا بزنم. شب جمعه و شب زیارتی امام حسین، آماده اید یه جمله عرض کنم؟
گفت کربلا هم دیدیم آقا صدا می زد از پرده دل، ولدی علی، ولدی علی، ولدی علی. چه کردن با علی شبه پیغمبر که آقا امام حسین صدا زد جوانهای بنی هاشم شما به داد حسین برسید. آمدن جوانها، آقا عبا زیر بدن علی قرار داد، انقدر بدن قطعه قطعه مثل تسبیح پاره شده. ای وای، شالا کربلا تو صحن امام حسین به زودی اونجا زائر باشید و ناله بزنید. آیان سنت در میان ما مسلمان ها فرمودن هر کس از دنیا رفت همه دنبال جنازه، کسی جلوتر از جنازه حرکت نکنه، همه ببینند و عبرت بگیرن. فقط در یک مورد اگر جوانی از دنیا رفت نگذارید باباش دنبال جنازه حرکت کنه، پدر طاقت نداره جسد جوان ببینه، پدر رو جلوتر بفرستید. اما بمیرم زین العابدین می فرماید، امام صادق فرمود هر وقت گریت گرفت برای جدم امام حسین بدون راهت داده، بدون اذن ورود بهتون داده. دلهای آماده، امشب بسوزیم و گریه کنیم به یاد داغ ابا عبدالله الحسین. آه، سکینه وارد خیمه شد. آقا زین العابدین فرمود دیدم خواهر میجر از سر برداشت، خاک خیمه رو به سر میریزه. گفتم چیه خواهر، چرا بیتابی میکنی؟ بلند شید ببینید، دارن بدن برادرم علی رو میآورن. آقا زین العابدین فرمود پرده خیمه رو کنار زدم، دیدم جوانها دارن بدن برادرم رو میآورن، خون از عبا میچکد دنبال جنازه. دستی روی شانه عباس، دستی روی شانه جعفر، صدا میزنه میوه دلم علی اکبرم. همه صدا بزنیم یا حسین، یا حسین. خیز و بابا تا از این صحرا رویم، نک به سوی خیمه لیلا رویم. حالا با همین حال خوش و دل سوخته و چشم گریان حضرت رو در خانه خدا واسطه قرار بدیم تا انشالله دعای کمیل و قرائت میکنن ده مرتبه. الهی العف، الهی العف، الهی العف، الهی العف، الهی العف.